بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به مولانا و مولى الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام. در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه واقعه را مطرح میکنیم. پس از آن که حضرت باری تعالی به رخداد بزرگ و واقعه عظیم اشارت فرمود، ادله برهانی که به عنوان روی کرده عقلی میتوان استفاده کرد مستند به آیات شریفه قرآن، بعد نقل اون رو هم تقویت کنیم، 8 عنوان رو مطرح کردیم، ویژگی ها و فوائدی که میتواند در زندگی انسان اعتقاد به قیامت نقش آفری کند مطرح شد. پاره از حالات وجود و زمین در آستانه این واقعه مهم جلوه اون به نمایش گذارده شد طبق آیات شریفه، و آنگاه نوبت تقسیم انسان ها در قیامت و 3 گروهی که به شکل جامع و کامل انشاءالله در نوبت گذشته توضیح دادیم که اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه و السابقون السابقون، بر اساس چه تقسیمی اینها گفته شد. وجود آدمی رو مطرح کردیم که در وجود انسان ذات باری تعالی نهادینه هایی رو بیان فرموده است و مقرر فرموده است که فعل همه ها فجوره ها و تقوی ها. 2 گوش در قلب و جان آدمی، 2 پاره در وجود آدمیان دیده می شود به امر الهی قرار داده شده. اذن من الرحمن و اذن من الشیطان، پاره از وجود در ارتباط با ذات باری تعالی و رحمان و بخشی در ارتباط با شیطان. شیاطین وساوس خودشون رو القا می کنن و خداوند از طریق فرشتگان الهامات فعل همه ها فجوره ها و تقوی ها، یا تقوی گل می کند شکوفا می شود، یا فجور از دل انسان برون می آید و به در می آید. اونها که قلبه تقوا بر فجور می کنند اصحاب المیمنه اند، یومن و برکات وجودشون رو استخراج می کنند. اونها که دلداده و ساوس می شوند، اینها شعومت وجودشون رو احیا می کنند و رشد می دهند، و اینها می شن همان که وقت خواب من دسا، به تعبیر قرآن برخلاف اون که قد افلح من زکا. از دل یکی از این 2 گروهی بیرون میان که در اوج عظمت خداوند ستایششون میکند، و از اون طرف کسانی که در نهایت خفت و رذالت فرو میروند. توضیحات داده شد، تکرار نمیکنم. در میان اصحاب المیمنه، اونها که هیچ سابقه ای باقی نگذاردند که نقطه تاریک و ابهامی باشد، ملاحظاتی رو به کار نبستن، سود و زیان و سوداگری رو در پاسخ دادن به هدایت برای خیش مطرح نکردند، بلکه به تمام وجود از آغاز تا انجام سرسپارده الهامات الهی و تمام اون شؤون پاکیزه و مبارک تقوایی رو در جانشون زنده کردند، از سابقون از سابقون شدن، اون اوج و سرآمد فاصله گرفته از دیگران. اولان کل مقربون رسیدن به اون مقامی که باید برسند. خواندیم خدمت دوستان عزیز که مفهوم این قرب چیست. فقط یه جمله اضافه می کنم عزیزان، قرب یه معنا همون که گفتیم به جایی میرسد که آدمی مورد اعتناع خداوند واقع میشود. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. به جایی میرسد که دست لطف الهی و خداوند ذکر او میکند و یاد او میکند که فذکرونی اذکرکم. او مذکور خدا می شود، نه ذاکر خداوند به تنهایی. این مقامی است که قرب است و فراتر از این، گامی فراتر، به جایی می رسد که تمام حجاب‌ها که بین او و بین خداوند است برداشته می شود. هیچ چیز مانع دیدن صفات الهی و جلوه‌گری صفات خداوند در جان و وجود او نمی شود. حکمت الهی، لطف الهی، رحمت خداوندی همه در آینه جان او منجلی می شود. به مقام قرب صفات می رسد این انسان. دیگه نفس هم نمی تواند بینی و بین که انی ینازعنی فرفع به لطف که انی من البینی. بیا و هستی حافظ تو از میان بردار که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. به این مراتب هم اهل قرب و اون مقربون، اولئک المقربون رسیدند. اما این تمام بحث تا آن که تا آنجا که خدمت عزیزان گفتیم فی جنات نعیم. از این قسم و از این بخش و فقره مبارکه حضرت باری تعالی به پاره ای از حال و وضعیتی که مقربون در اون جهان پس از تقسیم انسان‌ها به این سه شکل دارند اشاره می‌فرمایند. من بازگو می‌کنم و لطائف و ظرائف این بحث رو خدمت دوستان عزیز در ضمن آیات بازگو می‌کنم و یه نکته رو فقط استدعا می‌کنم محضرم بارک عزیزان. ابتداءً در لابلای بحث هم ناچارم گسترده‌تر مطرح کنم و اون این است: ماهیت و چیستی عقاب و ثواب رو رخصت بفرمایید من در بحث عقوبت مطرح کنم. یعنی هنگامی که به دوزخ الهی و قهر خداوندی رسیدیم، اونجا ماهیت قهر رو میگویم، ماهیت لطف و ثواب رو هم، دوزخ و بهشت رو خدمت دوستان به شکل بنیادین مطرح میکنیم انشاءالله. اما این جمله رو میخوام عرض کنم: تصویری که ذات باری تعالی چه از جایگاه مقربان چه از جایگاه اصحاب المیمنه در عالم جاودان به حیات اخروی به رخ میکشد و مصور میکند پیش روی ما، عالی ترین سطحی است که انسان میتواند در چنین فضا و موقعیتی زیست کند. یعنی به بیانی، اگر اون نهایت شرایط مطلوب برای وجود انسان رو چه از جهات روحانی چه با توجه به منظر قرآن نسبت به معاد که جسمانیت هم در اون مدخلیت دارد که توضیح خواهیم داد، عالی ترین شرایط همانیست که تصویر اون رو میبینیم. بیایید و به تعبیر دوستان مهندسی معکوس کنیم. از اون شرایط برگردیم به امروز، ببینیم آیا می توانیم پاره از اون شرایط رو امروز در زندگی خودمون پیاده کنیم؟ آیا میشه؟ به دلیل اینکه کسانی که رنگ و بوی مایه های اون شرایط رو دارند به چنین فضایی پا می گذارند. اجازه بفرمایید توضیح این مدعا رو در لابلای بحث بیشتر خدمت دوستان بازگو کنم که به نظر امیر از مهمترین عوامل توصیف حال و هوای انسان های شایسته و متقی در قرآن نسبت به بهشتشون این نکته است. عزیزان، درس آموزی امروز است. فرمود فی جنات النعیم، این مقربان در جنات النعیمند. کلمه جنات و جنت برای دوستان آشناست، بستانی که فضای این چنینی که شاخه‌ها فرو رفته در هم به حدی است که آفتاب نمیتواند سطح این باغ رو و این بوستان رو زیر پوشش خود قرار دهد، جنت میگویند. از ماده جنه به معنای ستر و پوشیدگی. اون موجودی که در رحم مادر است و دیده نمیشود جنین نامیده میشود. آنچه روی سر میگیرند سر رو میپوشاند و حفظ میکند جنه میگویند. در کلام عرب جنت بستانی است که شاخه ها سر به هم داده است، در نهایت زیبایی و شکوهمندی چنین سایه آرامی رو برای اهل خودش رقم میزند. فرمود فی جنات نعیم. کلمه نعیم مبالغه در نعمت و ثبات در نعمت است، وزن فعیل است. اولین نکته ای که ذات باری تعالی در شرایط مقربان در اون عالم مطرح می کند، اون حال هوا و محیطی است که در اون به سر می برند. استحضار دارید این نکته بسیار ظریف و دقیقی است که انسان در هر شرایطی که باشد، اما این محیط پیرامون است که می تواند بیفزاید نشاط او را، امنیت او را، آرامش او را، یا نقطه مقابل اون بکاهد و تخریب کند. اونی که امروز ما انسان‌ها حس می‌کنیم و لذت اون می‌بریم، شاید بهترین چیزی که یه فضای مطلوب رو برای ما رقم می‌زند، همانیست که گاه افسوس اون رو در این شرایط زندگی می‌خوریم. یه محیط طبیعی پاکیزه مصفای مفرح، یه شرایطی که نگاه کنیم و ببینیم طبیعت زیبا رو پیرامون خودمون، و نگاه کنیم و بگوییم سلاستون یذهبن عن قلب الحزن الماء والخضراء والوجه الحسن. به تعبیر عرب ها سه چیز هست که غم دل می زداید: این طبیعت زیبای سبز رنگ عالی با تراوت، شادابی آب، و خب در کنار اون هم یار موافقی باشد که همدم آدمی باشد. خداوند سبحان اشاره می کند به این محیط به اصطلاح زیبا و جذابی که پیرامون این مقربون رو گرفته است، اما با این خصوصیت: فی جنات نعیم. ما در دنیا جنت و نعمه داریم عزیزان، یعنی خداوند داده است این نعمتها را به ما، می بینیم و مشاهده می کنیم. اما جنت امروز ما جنت نعمت است، نه نعیم. ما در دنیا نعیم نداریم در این عالم. محدودیت این عالم، اون ماهیتی که در شرایط زندگی مادی است، اقتضاء بیش از این نمی کند. سه ویژگی در نعیم وجود دارد که در نعمت نیست. یعنی جنت ها، باغ ها و بستان های اونچنانی دنیا رو که نگاه می کنیم، اولین خصوصیتی که در اینها می بینید این است که بالاخره اینها یه کارکرد اقتصادی داره، یعنی اینها بهره های اقتصادیش مطرحه. بررسی ها، مطالعه ها، آیا چه گونه گیاهی اینجا کشت بشه، چه موقعیتی برای بازار به اصطلاح محصول اون وجود داره، خیلی از ملاحظات میشه در اینکه یه باقی بخواهد اون شکل حال هوای خودش رو در دنیا پیدا کند. این نگاه اقتصادی حاکمه در اینجا. و اگر نباشد خواهیم گفت باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس اگر نباشد اون محصول و اون فواید و اون ملاحظات. دوم، ویژگی دومی که هست در بوستانهای دنیا و جنات دنیا، میبینیم تمام این لذتها و زیباییهایی که مشاهده میشود زیر اون و بن اون زحمتها و مشقتها و رنجهاست. ما این که میهمان این باقیم، زیباییهای اون رو یه روز میبینیم و لذت اون میبینیم و بهبه اون میکنیم، اما این صاحب باغ است که زمستانش میداند چه بکند، چگونه دفع آفاتش بکند، تحریص باغ چه باشد، هزینه هایی که در نگهداری و رساندن به اون بلوغ این باغ وجود داره چگونه باید بر دوش بکشد و چه مشقت و زحمتی رو باید هموار کند تا به چنین محصول عائد و فائده ای برسد. ویژگی دوم، جنات دنیا سراسر زحمت دارد در کنار زیبایی هایی که دارد. سوم، در جنات دنیا زوال وجود دارد عزیزان، یعنی زیباترین و خوشترین مناظر طبیعت رو که میبینید و بستان ها رو، اما یه وقتی هم که نگاه میکنید این که به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نمات و تماشا، باغ نگو داغو چونیست رو گل، گوشه ایوان خرابه مندز کس را، رقتم آمد به حال بید که اوریان، بر لب جوبی استاده بر روی یک پا. اون کسی که اون فصل بهار و تابستان رو دیده است، الان که میاد تو این پاییز و زمستان برگریزان دلخت اور و لخت رو میبیند و این شرایط باغ رو میبیند، یه غربتی تو دلش میاد. این زوال و تغییر در جنات دنیا وجود دارد. جنت و نعیم یعنی فضایی که در اون هر آنچه هست رفاه و خوشی و سرخوشی است. اون رویکرد اقتصادی در اونجا و منفعت طلبی حکم نمی کند. هیچ عنا و مشقت و زحمتی در اون وجود ندارد. هیچ تبدل و تغییر و زوالی هم در اون دیده نمی شود. فی جنات النعیم. بسیار خوب، این جمله اول. حالا این توضیح داده میشه، میرسیم. اما قبل از اون فرمود ثلة من الاولین و قلیل من الاخرین. این و سابقون از سابقون که گفته شد، اینها یه سله ای از اولینن. کلمه سله، سله به معنای بریدن و قطع کردن. سله یعنی جماعت مجزایی از دیگران. اینها یک گروه تفکیک شده ای هستند از اولین و پیشینیان، و یه قلیلی و گروه اندکی هستند من الاخرین، اونها که واپس آمدند. این یه نکته بسیار دقیقی است که مفسران هم پیرامون این گزارش خداوند در این بخش از سوره مبارکه واقع تأملاتی دارند. آیا مراد چی؟ سلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین. اولین طبعا یعنی پیشینیان از آدم تا خاتم. آخرین رو بنابر ملاحظات و ادله‌ای که داریم، یعنی وجود نازنین نبی مکرم اسلام و امت آخر از زمان به تعبیر ما و پیروان پیامبر مکرم، می‌فهمد این از سابقون یه جماعت بسیاری از پیشینیان بودن و یه اندکی از امت اسلام. آیا چه دلیلی برای این وجود دارد؟ ساده ترین و راحت ترین توجیه دقیقی که اینجا میشه بازگو کرد اینه: در تمام امتها عزیزان پیشتازان و جرودارانی بودند، با همون تعریفی که نسبت به سابقون، ثم اورثنا الكتاب الذين استفیناهم من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابقون بالخیرات. این تقسیم آیه رو دیشب 32 فاطر رو به تفصیل توضیح دادم خدمت دوستان. اون پیشتازان و جلوداران، اونهایی که بدون هیچ درنگ و معطلی گفتند ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا، بدون هیچ ملاحظه و سوداگری ایمان رو به جان پذیرفتند و شتافتند. اینها در هر امتی که نگاه میکنید صف شکن بودن عزیزان، یعنی گروه اولی که به پیامبران الهی پاسخ مثبت دادن، پیوستند به این خیل و جلودار بقیه شدن و دیگران رو تشویق و به اصطلاح وادار به اون کردن که در این مسیر گام بردارند و یک جلوداری شدن برای جماعت در پس سر پیامبران الهی. طبعا هر پیامبری رو که تصور بکنید یه سابقینی برای اون وجود داشتن، یه کسانی که اولین ایمان آورندگان به اون بودن. از خود آدم بگیرید حابیل را و اونگاه ادامه بدید بیاد جلو. گاهی بعضی از اینها رو در قرآن اسامیشون رو میبینید: بقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، سوره مبارکه غافر. یه مردی رو میبینید به نام مؤمن آل فرعون که در متون روایی از اون تعبیر به حزقیل میشود، مردی که پیشتاز و جلودار در امت موساست در اون شرایط نظام قوقاسالاری و سلطگری فرعونی در کاخ فرعون، اما پشتوانه و حامی موساست و موجب نجات او از چنگال فرعونیان به هجرت موسا به سرزمین مدین. سوره مبارکه یاسین رو نگاه میکنید و جا امن اقصى المدینة رجل یسعى، یک کسی میاد به نام تئوفلس حبیب نجار، مؤمن آل یاسین. این سبقت دارد، پیشتاز است و سابقون است. یعنی نگاه میکنیم در میان تمام امتها پیشتازان و جلوداران بودن. لذا اگر 124 هزار پیامبر یکی رو کم کنید، بعد اونگاه تعداد این سابقین رو حساب کنید چقدر میشن؟ میشن سلتون من الاولین. حالا امت اسلام رو حساب کنید نسبت به اون امتها و قلیل من الاخرین. دیگه طبعا در میان امت اسلام پیشتازان نسبت به بقیه امم و عدد به اصطلاح اون تعداد پیامبران رو که نگاه کنید محدود است، لذا و قلیل من الاخرین. این گروه اول سلتون من الاولین و این جماعت و قلیل من الاخرین علا سرور موزونه. من همینجا این تذکر رو قبل از ورود باز به این بخش دوم خدمت دوستان بگم و ادامه بدم سخنان و عرایزم رو. ببینید عزیزان، در مورد ماهیت نعمت انشاءالله خواهم گفت، اما این رو میخوام بگم: نعمتهای بهش رو در قرآن هنگامی که خداوند تصویر میکشد در سه سطح مشاهده میشه. سطح اول نعمتهایی است که به ظاهر میبینیم از نوع نعمی است که ما در دنیا میشناسیم، آشنای برای ماست، یعنی یه تناسب جسمانی با وجود انسان دارد. البته نه این که از جنس نعم مادی دنیا باشد، به تعبیر خود قرآن و او تو بهی متشابه، کلما رزقو، هرگاه به اینها نعمتی داده میشه میبینن مشابه چیزهایی است که فهمشون رو دارن، نه خود اون نعمت که الان باز هم مشاهده میکنید و میبینید. یعنی سطح اول نعمتهایی است که دارن، خوردن رو میبینید، نوشیدن رو میبینید، لذتهای به اصطلاح جنسی رو میبینید و امثال اینها مشاهده میشه درش. اما سطح دوم از نعمتهایی که خداوند برای بهشتیان بازگو میکند در قرآن، نعمی است که در یه فضای فراتر از جسم مشاهده میشه، لذتهای روحی است، آنی است که جان و روح انسان رو سیراب میکند و یه نشئه روحی به آدمی میدهد که باز در همین جا به زیبایی کامل در توصیف حال مقربون و اصحاب المیمنه با هم مرور میکنیم. اما سطح سوم از نعمتها عزیزان، نعمتهاییست که ما لا اینان رعت ولا اذنان سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نعمتهاییست که نه با چشمی دیده می شود، نه با گوشی برای ما امروز شنیده می شود، نه در قلب ما خطور می کنه. و به تعبیر زیباتر قرآن می گوید فلا تعلم نفسون، هیچ انسانی نمی داند که خدا چه چیزی را از نعمتها برای او مخفی نموده است. صراحتن قرآن میگه اون فهم حقیقی نعمت بهشت برای انسان‌ها در اون سطح عالی و حقیقی و متعالی اون امروز شاید چندان قابل دسترس نباشد. اینی که ذات حق میگوید سلام قولا من رب الرحیم، نمیدانیم یعنی چه. اون سلامی چو بوی خوش آشنایی بر اون مردم دیده روشنایی، اون سلامی که از سوی حق صبحگاهان و شبانگاهان بر قلب و جان اهل معنا در بهشت فرود میآید، چیه ماهیت اون سلام؟ تا زمانی که واصل نشویم و نبینیم و لذت اون نبریم درک اون نمی کنیم. عزیزان، پیچیدگی های عمده نعمت های بهش رو در این ساحت و سطح سوم گزارش اون رو می بینیم که خداوند بازگو می کنه. پس ما یه سطح اولی داریم که بالاخره مطابق فهم امروز ما خداوند صحبت می کنه، خوردنی ها، نوشیدنی ها، لذت های دیگر رو. یه پله می آیم بالاتر، لذت های روحی رو می بینیم، اجتناب از رنج هایی که در دنیا بس کاهنده است و در اون اوج نعمت هایی است که دیگه اینها باید به اون وصول و به اون وصل آدمی برسد. حالا یه شمایی گوشه از اون رگاه در لابلای آیات و سخنان بزرگان همان گونه که اشاره کردن یه تک مضراب هایی دیده میشه. فرمود علا سرور موزونه، کلمه علا رمز استعلا است، اون برتری رو میرساند. اینها بر یه سرور موزونه ای هستند. کلمه سرور جمع سریر است. واژه سریر ابتداعا مقام برجسته است، یعنی یه جایگاه مرتفع و بلندتر. طبیعی است خود ارتفاع مکان دیدگاه انسان رو و لذت بصر انسان رو بازتر می کند و روشنتر. اما ویژگی که در کلمه سریر وجود دارد از ماده سرور میاد، یعنی اون جایگاه بلندی است که برای شادمانی و نشاط گزارده می شود. از مهمترین نکات حال و هوای این مقربان و اصحاب الیمین هم همینه. یعنی می دونید عزیزان، گریه بودم خنده شدم، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. از ویژگی های مهم بهشت آن است که تمام غم ها، تمام حزن ها و تعلمات یک جا از دل ساکنان اون به در می آید. بهشت جایگاه ملال و حزن نیست. جایگاهی که این بزرگان می نشینند سریر است، یعنی تمام نشاط و شادمانی در اون دیده می شود با اون ارتفاع و بلندی جایگاهی که دارند. علا سرر موزونه، موزونه وزنه، اون حالتیست، اون شرایطیست که حالت انعطاف و نرمش در جایگاه دیده می شود. اینها تخت هاییست که نشستن بر اون بسیار زیبا، آرامش بخش، خشکی و تسلب ندارد. هم مقام بلندی است که نشان دهنده منزلت است در گذشته، در فرهنگ همین سرزمین، در معماری ما این وجود داشت. عزیزان، هنگامی که این اتاق‌ها و تالارهای پذیرایی رو می ساختن، یه سطح انتهایی رو یه مقداری بلندتر قرار می دادن. هنگامی که میهمان عزیز و محترمی در آن خانه وارد می شد، میهمان رو به اون بلندای منزل می بردند و گاه به اون تنبی می گفتند، شاهنشین یا همون شاهنشین می گفتند، به اون قسمت مرتفع و بلندتر، مرا که مستبه ایوان و پای خم تنبی است، به تعبیر جناب خواجه. این بلندی جایگاه نشان می دهد منزلت والا را و اون حرمت و کرامتی که در حق اینها گذارده می شود. جایگاه سرورشون نشان می دهد که مزد غمها و تعلماتی که در دنیا دیدند دارن می گیرند و می برند. آرامشی که به اینها داده می شود و لذتی که داده می شود کاملا مشخص است اون شرایط روحی و وجودی این جماعت را. علی سرر موزونه، متکئین علیها متقابلین. اینها بر این جایگاهی که دارن و بر این سرینی که دارن تکیه می کنن، متکئین علیها متقابلی. دو ویژگی زیبا در اینجا دیده میشه. یکی اتکا، کلمه اتکا تکیه دادن مشخص. از ویژگی های فرهنگ عرب این است که موضوعی به نام اتکا در بین اینها چندان جایگاهی نداشت. به طور عرب اون زندگی سیار عربی اختزا می کرد که تکیهگاهی برای نشستن نداشتن. دمدتن نمیتونستن به دیوار این خیمه تکیه بدن، نداشتن اون فضای جذابی که در اون بنشینند و تکیه بدهند، اون شرایط آرام رو برای خودشون ایجاد کنند. سنتی که در میان عرب وجود داشت احتباء بود. احتباء این بود که زانو رو بالا میدادن، دست رو قفل میکردن، در بغل میگرفتن و خودشون رو به این شیوه کنترل میکردن. اون شیوه نشستنی که گاهی ما همینچنین می نشینیم، نام این احتباء است. نقطه مقابل احتباء اتکا است. در اتکا سه ویژگی وجود دارد. یک، احساس می کنید میهمان عزیز و محترمی بر شما می آید، سعی می کنید کجا اون رو بنشانید. اگر مقتضای شرایط و امکانات ما باشد سعی می کنیم یه جایی بنشانیم او را که تکیه دهد. نشانه اکرام و تکریم است. دو، یک کسی رو میبینید استراب داره، نگران است، تشویشی داره، گرفتاری داره، اون آرامش لازم رو ندارد. حتی اگر جایگاهی برای تکیه دادن دارد تکیه نمیدهد، بلکه میبینید داره حالات خاصی دارد، یه چنین وضعیتی است، این وضعیت رو ندارد. تکیه دادن و اتکا نشانه تکریم و حرمت، تکیه دادن و اتکا نشانه آرامش و قرار. سوم، نشانه ثبات و دوام. میهمانی اگر آمد و دیدید اصرار میفرمایید، حرمت میکنید، تکیه نمیدهد، احساس میکنید که جای نگرانی نیست، خواهد رفت و برای نهار زور نمیماند. اما اگر احیانا دیدید که نه، جامه رو به در آورد و نشست و تکیه داد، به فکر زهر باشید که به حمدالله برکات الهی آمده است. یه چنین حالتی است، اون حالت ثبات و دوام رو میرساند. سه ویژگی پس در تکیه وجود داره. تکیه نماد تکریم است، نماد آرامش است، نماد استمرار و ثبات است. متکئین علیه، چقدر زیبا قرآن این حالات رو مطرح می کند. با کمترین هزینه واژگانی، با کمتر به تعبیری با اقتصاد زبان و کلام، متکئین علیها، اینها بر این سرینها و جایگاه ها تکیه میدن، اما با این ویژگی متقابلین. متقابلین از ماده تقابل میآید. تقابل ضد اون تعرف الاشیاء به ازداده ها، از ضدش میتونیم بشناسیم تدابر. از ویژگی هایی که در متون روایی و فرمایشات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد توصیه به مؤمنان میشه اینه که اجتناب کنید از تدابر. یعنی سعی نکنید پشتها رو به هم بکنید عزیزان، بلکه دلها رو به هم بکنید. اون سخنان تکاندهنده غروب غم‌انگیز 20 رمضان سرخ فام علوی و اون نصایح زیبا و دلنشین حضرت که الله 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 یک به یک امیر المؤمنین می فرماد و نوشته میشه به عنوان وصیت نامه وجود و مبارکشون، شما را به خدا در حج خانه خدا، در ایتام، در همسایگان، در نماز، در قرآن و یکی از اون موارد، شما را به خدا سوگندتون میدم رعایت کنید حق خدا رو و پشت به هم نکنید، تدابر نکنید، دلهاتون رو به هم قرار بدید. این میشه تقابل. حالا دقت بفرمایید، متکئین علیها متقابلین، این مقربون در اون جایگاهایی که نشستن با هم تقابل دارن، دلها به هم نزدیک، هیچ فاصله ای بین اینها دیده نمیشه. متاسفانه عزیزان، اونها که در دنیا فراتر می نشینند و مسند نشینند، گاه تقابل با هم ندارند که 40 درویش در گلیمی به خسبت، 2 پادشاه در اقلیمی نگنجد. گاه میبینید این بلندی ها و مسند نشینی ها جایی برای تقابل نمیگذره و جور دیگری میشود قضایا. اینها در موقعیت عالی و نابترین شرایط در نهایت تقابل، به دلیل اینکه چقدر زیبا خداوند فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. هر آنچه در وجود اینهاست، هر آنچه در وجود اینهاست که عامل تقرب انسانها به یکدیگر، مانع و خبت است و پیوند دلها، از جان اینها به در اومده که اینها تونستن به این موقعیت برسن. من برمیگردم اون جمله‌ای که عرض کردم، حالا عرض میکنم خدمت دوستان. جان برادر عزیز من، خداوند اینها رو صرفا نمیفرماد که وصف العش، نصف العش، ما توصیف کنیم بگیم به به چه جایگاهی، چه لذتی. یعنی خداوند داره راهکار و نقشه راه را برای ما نشان میدهد. کسی که میخواهد بر بلندایی در آینده تاریخ بنشیند، کسی که مایل است علی سرر موزونه باشد، کسی که میخواهد تکیه بر مقام امن الهی در جاودانگی بقا بدهد، چاره ای نداره جز این که امروز حقدها، کینه ها، زعارت ها رو از دل برون بکند و به در بیاید. اینه که میخونید در کریمه مبارکه، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلن للذین آمنو. خدایا نکنه تو دلهای ما برای اهل ایمان غل، کینه و یه حقدی باشد. پروردگار این دلی که روی ناشسته نبیند روی حور، لا صلات تم الا بالطهور. تا زمانی که عزیزان سینه انسان شسته از کینه بندگان خدا نباشد، بدونید مجلایی برای تابش انوار الهی نخواهد شد. خیلی از طعمها رو نمی چشیم ما، خیلی از لذتها رو انسان نمی برد، به دلیل این حجابها، این که بردن است که از مهمترین این حجابها همین هاست، چینه ها و حقده هایی که متاسفانه بین انسان ها رو ظلمانی می کند و تیره می کند. فرمود متکئین علیها متقابلین، یطوف علیهم ولدان مخلدون. خب اینها در بهترین جایگاه ها، این مقربون نشستند و استقرار دارند، آرامش در درون و برون حاکم. یطوف علیهم، کلمه یطوف از ماده طوف، المشی حول الشی مکررن، گرد چیزی حرکت کردن، نام اون به تکرار طوف است. فرمود یطوف علیهم، بر اینها طوف می کنند، ولدان مخلدون. کلمه ولدان دو معنا دارد، یعنی جمع ولید است، ولید یه معنای اون خدمتکار، پیشکار و خدمتکار، معنای دوم اون ولد و فرزند. کلمه ولید، ولید دو معنا، دقت بفرمایید، نکته ظریفی است. یک معنای اون خدمتکار است، معنای دوم اون فرزندان. حالا من به معنای اول عرض می کنم، یطوف علیهم ولدان مخلدون. کلمه مخلدون از ماده خلد، خلد یعنی حلقه. ولدان مخلدون، اگر ولید مفرد ولدان به معنای غلام و خدمتکار باشد، یعنی خدمتکار حلقه به گوش. این نماد چیست؟ نماد گوش به فرمان بودن و همیشه آماده بودن. گفت بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. حلقه به گوش بودن نماد گوش به فرمان بودن و در اطاعت کامل بودن. حالا به این معنا، یطوف علیهم ولدان مخلدون، اینها نشستن اما اطراف اینها دارن میچرخن، آن به آن و دم به دم خدمتکاران گوش به فرمان آماده، اینها سه شیفت دارن خدمت میکنن و گرد اینها رو گرفتن. خب مشخص میشه نوع پذیرایی که از این بندگان شایسته الهی به عمل میآید، به تعبیر ما جنبه سلف سرویس نداره. ایام فاطمیه در ایام ولادت صدیقه طاهره توفیقی بود. در تهران سوره مبارکه زیاریات رو میگفتیم. هل اتا که حدیث و ضعیف ابراهیم، ماجرای میهمانی ابراهیم مطرح شد. اونجا یه آداب پذیرایی، عرضی ندارم، بله قربان شما محدودیت های خودمون رو داریم در شیوه زندگیمون، اما ادب الهی و اسلامی و پیامبران الهی در تربیت اینه که میهمان رو باید خدمت کرد، باید به میهمان خدمت کرد، باید کاملا خدمت رسانی جدی کرد. از ویژگی ها هست که طوف میهمان بکنیم، به تعبیر ساده خودمون گرد میهمان بگردیم. این از ویژگی های ادب پذیرایی به اصطلاح قرآنی و اون نمونه ایست که در سوره مبارکه زاریات خداوند از سنت ابراهیم فقربه الیهم، میهمان رو به نزد غذا نمیبرند، غذا و طعام را به نزد میهمان میآورند و در اختیار او قرار میدهند. یطوف علیهم، آن با آن گرد اینها دارن میگردند، این خدمتکاران گوش به فرمان آماده پذیرایی، به هیچ کم و کسری در این جهت دیده نمیشه. معنای دوم بسیار لطیفتر از این معنای اول، یطوف علیهم ولدان مخلدون. ولدان به معنای دوم، ولید یعنی فرزند، مخلدون اینجا به معنای خلود با این ترکیب دومی، یعنی فرزندان جاودان. از مشکلاتی که انسان‌ها در دنیا می‌بینن و داغ این به دل خیلی از ما موند عزیزان، اینی که تا زمانی که من فرزند می‌خواستم خدمتی به پدر بکنم، توان اون رو نداشتم. تا زمانی که می‌خواستم ناز این مادر بکشم، توانی نداشتم. نه موقعیت اقتصادی بود، نه شاید اون درک و اون شعور این رو داشتم به معنایی که بتوانم خدمت بکنم. اما گاهی که رسید اون برومندی و توانمندی و اون رشد فکری، اما تا نگاه کردم دیدم که باید بروم در بهشت زهرا و بر مزار او فاتحه‌ای و دستگلی نثار کنم. نه پیش از این، نه بیش از این. فرزندان، والدین چقدر دوست می‌داشتن که این انس و یک جایی با فرزندانشون رو داشته باشن، فرزندان با والدین. اما در دنیا میسور نمی‌شود که بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران. تابوت‌ها رو بر دوشمون گرفتیم بردیم، تابوت پدرانمون و مادرانمون رو به خاک سپردیم. اما فرمود یطوف علیهم ولدان مخلدون، تو اون عالم خداوند شرایطی قرار میدهد که این بندگان شایسته خدا فرزندانشون گردشون میچرخند، با هم هم محفل انسشون کامل است، جدایی بین اینها نیست. دلیل مدعا سوره مبارکه طور، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. مؤمنان شایسته و صادق رو جوری میکنیم که فرزندانشون در اون عالم گرد اینها میچرخند. اینو تمام نسل ها رو تعمیم بدید چه حالتی و شرایطی دست میده که اینها چنان با لذت، با صفا و امنیت گرد هم آمده اند و یه سرشار از عرطاف الهی با هم به سر میبرن. یطوف علیهم ولدان مخلدون به اکواب و اباریق و کأس من معین. پذیرایی میکنن، حال یا فرزندانشون یا اون خدمتکاران، گرد اینها میچرخند و پذیرایی میکنند از اینها. چگونه؟ به اکواب و اباریق و کأس من معین. سه تا واژه رو قرآن مطرح میکنند. اکواب جمع کوب، کوب یه مخزن و منبع یه چیزی رو میگن. مثلا یه خم بزرگی رو بفرمایید، یه ظرف بزرگ، یه تشت بزرگی رو بگید، یه مخزن بزرگ. اباریق، ابریق به اصطلاح ظرفی است که دسته دارد و بر می دارید و استفاده می کنید، مانند مثلا این پارچه که تو نمی دارم کتری که ما استفاده می کنیم. چنین آبریز، اصلا خود کلمه عباریق ابریق یعنی آبریز، این تبدیل میشه معرب دیگه، این آبریز میشه. دوم عباریق، سوم کأس. کأس یعنی این پیمانه ای که دست می گیرید و نوش جان می کنید. حالا این اگر خالی باشد قده گفته میشه، اگر پر باشه در کلام عرب کأس گفته میشه. بعد میگید الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. فرمود به اکواب و عباری و کأس من معین. اجازه بدید من این مقدار یه مقداری خودمانی کنم این قسمت سخن حضرت باری تعالی رو. بالاخره نوش جان میفرمایید این رو میده کسی دستتون، یه ساقی عرض به خدمتتون خوش قامتی به دستتون میدهن، نوش جان میکنید، بعد نگاه میکنید ببینید این که کجا کفاف دهد باده ها به مستی ما، این که چیزی نبود یا نیست این دور و بر، آیا نه نیست. اما نوش جان میکنید ببینید این هست، اینجا موجود است، این رو مصرف میکنید، نگاه میکنید، مخزن در اختیار شماست، منبع در اختیار شماست، یعنی پذیرایی به عمل میآید بی پایان، بی انتها، نامحدود، برخلاف دنیا که نعمتهای اون بخواهیم یا نخواهیم محدودیت دارد. عزیزان به اکواب و عباریق و کأس من معین، معین یعنی گوارا، نوشیدنی گوارا، حالا خوب دقت بفرمایید، نوشیدنی گوارا، این که لا یصدعون عنها ولا ینزفون، چیزی در این جام میریزند و به اینها می نوشانند و برای اینها می آورند، ماء معینی رو، نوشیدنی رو می آورند که لا یصدعون عنها ولا ینزفون. وقتی اینها می خورند دو چیز تو این نوشیدنی ها نیست که در پاره از نوشیدنی های دنیا وجود دارد، یک صداع، دوم نصف. خوب دقت بفرمایید عزیزان چقدر لطیف، اون معنایی که عرض کردم اینجا داره دیده میشه، یعنی خداوند نوع نوشیدنی های اونها را هم به ما در دنیا آموزش میدهند برای به کار بستن و خوردن، این که ما را منتهی کند به اون خوردن. فرمود لا یصدعونه، صدع صداع عارضه جسمی است، نزف عارضه روحی است. با این توضیح که عرض میکنم، صدا یعنی جیجی، یعنی منجی، یعنی فشار عصبی، یعنی سردرد، حتی در بعضی از مراتب. نزف، نزر به معنای کشیدن، برون آوردن. اینها نوشیدنی هایی میخورند که برخلاف پاره از نوشیدنی های دنیا که جماعتی میخورند، از اون نوشیدنی هایی است که وقتی میخورند بالاخره حال و هوای دیگری به اونها دست میدهد، به دلیل ناسازگاری که با وجود اونها دارد. ببینید آیه 90 سوره مبارکه مائده، هیچ ابهامی در دلالت و مضمون کریمه مبارکه نیست. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. بدونید مردم، خمر، شراب، قمار، اون انصاب و ازلام که نوعی از قمارهایی بود که حالا شکل اون فرق میکنه، لاتاری میشه، چیز دیگه میشه، رجسون، اینا کثیفن، نجسن، من عمل شیطان، این عمل شیطانیست، فشتنبو، واسه تأکید، فشتنبو. و بدونید شیطان اراده اون کرده است که ایوق بینکم العداوه فی الخمر والمیسر، از مهمترین راهانی که شیطان دشمنی و کینه خودش رو به شما نشان میدهد از این طریق است، اجتناب کنید لعلکم تفلحون، از مهمترین راه های فلاحتون این اجتناب است، که باید اینو اجتناب کنید که به فلاح و سعادت برسید. خداوند سبحان پاری از نوشیدنی ها رو عزیزان در دنیا با جسم و جان ما هماهنگ قرار نداد. اینها عوارض جسمی خودش رو بر وجود و جسم میگذارد، عوارض مهمتر اون بر جان و روح انسان وارد میشه. لذا در باب شراب میبینیم که در متون روایی معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، فرمودن لعن الله، خداوند 10 طائفه رو در مورد خمر خدا لعنت کرده است، یعنی اینها رو از رحمت خودش دور کرده است. کسی که انگور اون رو کشت میکند، کسی که پرورش میدهد، کسی که محصول او میچیند، کسی که محصول را به کارخانه منتقل میکند، کسی که اونجا به چرخشت میدهد، کسی که شرابش رو بسته‌بندی میکند، آن کسی که حمل میکند به بازار میبرد، آن کسی که میفروشد، آن کسی که میخرد، آن کسی که میخورد، 10 گروه رو فرمودن پیامبر خدا لعنت کرده در شراب. یعنی یه بسته کامل از ابتدا صفر و صدش رو مورد لعن خداوند قرار داده است که دیگه جایی نمونه برای سوء استفاده و کچفهمیه در این معنا. فرمود اینها نوشیدنی هایی دارن که لا یصدعون عنها، هیچ صدایی از اون براشون نمیاد، دوم ولا ينزفون، این نوشیدنی هایی که بعضی ها میخورن نتیجهش نزف، نزف چی؟ نزع عقل، اون عقلانیتشون و دیعه الهی، امانتی که انسان رو متمایز از دیگر موجودات میکند، اون نیروی عقل و قوه عقلانیتی که به چه اصیب و به چه عاقب ثواب و عقاب انسان به اوست برون کشیده میشود. اینها نوشیدنی میخورن که و سقاهم ربهم شرابن تهورا. من حیفم میاد این جمله رو نگم، اضافه نکنم اینجا خدمت دوستان. اگر کسی جان من این ظرف رو گذار دورتر یا محلش رو نشان داد، گفت بفرمایید اونجا، بردارید از اونجا، نام این اسقا است و اون کسی که با شما چنین میکنه میشه مسقی، مسقی. اما اگر کسی این رو گذار بر لب شما حتی به دستتون هم نداد، نام این ساقی است و نام این عمل سقی است، نه اسقا نه مسقی. سقاهم ربهم، خدا مسقی نمیشه، ساقی میشه. یه وقتی به دوستان عرض میکردم این ایراد رو بر دیوان خواجه جماعتی گرفتن که چرا به نام خدا آغاز نشده است. تمام دفاتر ادب فارسی رو که نگاه میکنید، اول دفتر به نام ایزد دانا، خالق پروردگار حی توانا، به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت، به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها. اما دو دیوان رو میبینید که نام خدا درش نیست و روی دست شما در کنار قرآن و مصحف هم در تاق منزلتون گاه میبینید یکی خواجه. میگن چرا حافظ با بسم الله شروع نکرده است؟ پاسخ اون رو بزرگان معنا دادند که خواجه گفت الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. ساقی همان است که وسقاهم ربهم شرابا طهورا، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، این فرقی نداره، این همون بسم الله هست و نام خدا هست که جهان باقی و جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. حالا اون دیگری بماند، مثنوی بماند که چرا اون بسم اللهش چی میشه، اونی وقت دیگه عرض کنم خدمت دوستان. فرمود لا یصدعون عنها ولا ینزفون، اینها نوشیدنی دارن که از دست ساقی وجود می نوشن در نهایت. خب اونهایی که در دنیا خواستن برسن به اون نوشیدنی راهشون معلوم شد، نمیشه دیگه، جمع نمیشه با خیلی چیزها در دنیا. و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون، اینها پذیرایی می شوند به بهترین شکل من جمله فاکهه. کلمه فاکه از ماده فکهه میاد، هر چیزی که موجب شادمانی میشه میگن فکه در کلام عرب. به همین خاطر مطالبی که انبساط روحی برای شما میآورد نام اون چیست؟ فکاهی و فکاهیات. این رو فکاهی میگید چون یه انبساط روح میارد به میوه، به دلیل اینکه عامل تراوت وجود انسانه، به تعبیر علمای تغذیه امروزی سرمنشه فیبره و اون مواد فیبری تو بدن اون انبساط رو ایجاد میکند، تراوت ایجاد میکند، فاکهه گفته میشود. از اسباب پذیرایی که برای اینها مهیا میشه و فاکهتن. اما قید رو دقت بفرمایید، مما یتخیرون، اینها هر آن چرا که اختیار کنن، یه وسعتی در این پذیرایی هست، محدودیت نداره. میوه های دنیا فصلی گاه ممکنه باشه نباشه، خارج از فصل مصرف میکنیم باز اون لذت رو نمیبریم، محدودیت های مالی اقتصادی غیره همه اینها هست. فرمود و فاکهت مما یتخیرون، به دنبال اون، و لحم طیر مما یشتهون. خب گفت فکر نان کن چه خربزه هم هست، بعد از این میوه چه خبر هست؟ و لحم طیر مما یشتهون، و بهترین مواد پروتئینی و بهترین گوشت برای اینها. و لحم طیر، اب نداره این جمله رو یه تذکری بدم، اینم باز همونه که عرض کردم، یعنی استفاده در دنیاست. استفاده میشه از آیه شریفه که بهترین پیش غذایی که بهشتیان استفاده میکنند میوه است عزیزان، اینو به عنوان پیش غذا پیشنهاد میدن بهش. و گویا ادب صرف میوه رو قبل از قضا قرآن معرفی میکنه اینجا، نه بعد از قضا. در متون روایی داریم تفکهو قبل الطعام، قبل از قضا میوه صرف کنید و نوش جان کنید نه بعد از قضا. گویا این روش بهشتیان است و یه الگوی درست استفاده این میشه. فرمود و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر. نکته دوم گوشتی که هم که استفاده میکنن چه گوشتیه؟ گوشت سفید استفاده میکنن و لحم طیر و گوشت پرنده ای که البته مما یشتهون. اجازه بفرمایید حالا که دیگه مقداری بس جنبه غذایی پیدا کرد و جنبه این پیدا کرد، این رو هم اضافه کنم خدمت دوستان. فرمود مما یشتهون، از آنچه اشتهای اون دارن. این نکته بسیار مهمی است در تغذیه قرآنی و تغذیه بهشتیان. مما یشتهون به طور کلی استحضار دارید، این رو به عنوان یه اصل در تعالیم دینی مطرح میکنن در آداب خوردن و نوشیدن. کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی. تا زمانی که میل ندارید و اشتها ندارید هرگز دست به سفره نبرید. تعارفتون میکنن بکنن، میگوین دا نطلبی به مراد است، نپذیرید، قبول نکنید اینها، نپذیرید. تا زمانی که اشتهاتون نیست چیزی رو میل نکنید. فراتر از اون، اگر خوردنی رو میل اصلا نمیکشه الان حال شما و طبعتون، اون رو هم نخورید، اون رو هم نخورید. اون جمله زیبایی که اون طبیب نصرانی اومد تو دربار هارون رشید، بعد دید خب خیلی مشکلات رو بعضی‌ها ندارن، گفت چرا اینطوری؟ چون اینطوری این چرا؟ گفتن ما دو توصیه رو عمل کردیم، یکی آنچه خدا در قرآن فرموده است، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. ما خوردن و نوشیدنمون رو به اندازه قرار دادیم، چون میدونیم به دنبال سوء تغذیه بیماری ها میآید. چون خدا در قرآن فرموده است و اذا پروردگارمون کسی است که یطعمنی و یسقین فاذا مرضت فهو یشفین، مرا میخوراند و مینوشاند. آن وقتی من بیمار میشم اون شفای من میده. یعنی بیماری بعد از چی اومد؟ خوردن و نوشیدن. لذا ما میدونیم کلوا و اشربوا اون ولا تصرفو به حد و اندازه رو نگه می‌داریم که سلامت در تغذیه با رعایت بشه اون سلامتی تغذیه ما. دوم شنیدیم از پیامبر که فرمود اعت بدن کما المعده تو بیت کل دا و الحمیه تو رأس کل دوا. بدونید که معده سرمنشأ خیلی از بیماری ها میشه. خیلی ها مبدأ خوراکی و خوردنی دارد بیماری ها. اون رژیم غذایی درست بهترین راه درمان است. و اعت بدن که ما اولته، به بدن چیزی رو بده که با ساختارهای وجودی تو سازگار دارد. اشتهای اون رو داری، چیزی که میلتون این نوع ماده غذایی رو نمیکشه، چه اصراری به خوردن اون؟ بهشتیان نمیخورند، شما هم بهشتی باشید. و لحم طیر مما یشتهون، آن لحم و طیری که گوشتی که اینها اشتهای اون رو دارند. و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون. خوب حالا از اینجا میخوایم سطح اول رو بریم منتقل کنیم عزیزان به سطح دوم. از مهمترین ویژگی ها و نعمت هایی که در بهشت برای اهل ایمان گفته میشود نعمت زوجیت است. نعمت زوجیت، اما با این خصوصیت عزیز من که جان و بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. خداوند نعمت همدمی را، نعمت زوجیت رو به در بهشت مطرح میکنه. ببینید ناچارم این جمله کوتاه رو بگم. ذات باری تعالی در قرآن میگوید خلقناکم ازواجا، ما شما آدمیان رو زوج آفریدیم. ذات باری تعالی وجود ما رو عزیزان جوری آفرید که جنس مرد و جنس زن به خودی خود به تنهایی نمیتواند تمام کمال لازم رو برای خیشتن خیش فراهم آورد. بدون تردید مردان رو محتاج زنان و زنان رو محتاج مردان در سیر کمال و رشد ذات باری تعالی در اصل خلقت قرار داد. خلقناکم ازواجا، به همین خاطر وقتی بحث آرامش بخشی وجود و جستار امنیت، اونی که نیاز تمام بشریت بناست، پیداش کنیم از کجا امنیت رو پیدا کنیم، خدا از کجا به ما حدثش رو میدهد. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. از آیات عظیم الهینه که از جنس خودتون زوج براتون آفریده است. بعد میدونید چه اتفاقی میفتد؟ اولین برکت این زوجیت تسکینه، آرامش بخشی است. گاهی من میگم بر اساس این آیه مبارکه 21 سوره روم، سه تا اصلن که زوجیت مبتنی بر این هاست. اگر اینها نباشد زندمانی هست، زندگانی نیست. یعنی کنار هم بودن اما زوج نبودن یه زن و مرد. اصل اول تسکین است، اصل دوم مودت است و اصل سوم رحمت، اصل اول تسکین آرامش بخشی تنی صدایی است، اصل دوم مهرورزی، اصل سوم گذار و گذشت اغماز. اگر این ستا بیاد میشه زوجیت، بلا نمیشه زوجیت. اولین نکته ای که میفهمد تسکین و آرامش، یعنی اون پیام اصلی زوجیت آرامش بخشیست عزیزان و تکمیل و تکاملی که خدا به مقتضای زوجیت در وجود انسان ها قرار داده است. حالا نوبت این میشه، خب این شرایط مهیا و این بهترین پذیرایی ها، حالا نوبت این که اینا دنبال چی هست؟ یه همدمی داشته باشن. فرمود و حورٌ عینٌ کامثال لؤلؤ المکنون. من سری بگم و بحثم رو ببندم خدمت دوستان، میمونه اون قسمت های جدی ترش میمونه محترم بارکتون. و حورٌ، همسرانی دارن که اینها حورند. به یاران عیسی چه میگفتند؟ حواریون. قال الحواریون نحن انصار الله. گروهی از لغویون میگفتند به این جماعت حواری میگفتند، چون گازر بودند، چون اینها جامه سپید میکردند. آن بزرگان اهل تفسیر میگن چون اینها دلها سپید میکردند، اینها سپیدگر دلها بودند، لذا به اینها حواری گفته میشدند. حواره به معنای سپیدی است. حورٌ، همسرانی سپید اندام. عینٌ، ایم اعین عینا، به معنای خوشچشم. خب میدانیم شاید عضو جدی صورت که بقیه صورت رو تحت شعاع قرار میدهد چشم است. سرمنشهی برای اون که بیواسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم. غمها، شادیها، کینها، مهرها همه از طریق چشم منتقل میشه. و عرض به خدمتون، به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا تا چشم بیمارت هزاران درد برچینم. خود این چشم، این عضو اصلی در زیبایی شناسی بدون تردید جایگاه خاص خودش رو دارد. اینها حورٌ عینٌ، خوب دقت کردین، اینون عینٌ دقت فرمودید، اینها همدمانی دارند در نهایت زیبایی و جمال. اما این روش قرآن است که امثال لؤلؤ المکنون. اما این همسران مانند لؤلؤ صدف، مروارید، وقتی داخل صدف هست میشه لؤلؤ مجنون. در تمام مواردی که خداوند همسران بهشتی رو میگوید، جمال را میگوید و کمال را میگوید. آنی را که نمیگوید مال را نمیگوید. خداوند سبحان جمال همسران بهشتی رو مطرح میکند در کنار اون که امثال لؤلؤ المکنون. مکنون کنه یعنی اون استتار، اون پوشیدگی زیبا و ملیح. کمثال اینها همسرانی دارن که در نهایت جمال. اما این جمال اینها حورٌ مقصوراتٌ فی الخیام، این جمال جمال عمومی نیست، با کمال است، با عفاف است، با نهایت اون زیبایی و حیایی است و عفتی است که در وجود این همسران دیده میشه. کمثال لؤلؤ المکنون. حالا تمام این موارد گفته شد، جزاءً بما کانوا یعملون. بعد میریم اون لذتهای بالاتر روحی فراتر از اون رو فردا شب میگیم. فقط همین جمله کوتاه رو عرض میکنم، جزاءً بما کانوا یعملون. یه شبهه اینجا باقی موند که چرا خداوند حورٌ عین، چرا زنها رو گفت برای مردها، چرا مردها رو برای زنها نمیگوید اینجا؟ اوی مقربون بالاخره چه اون طرفشو نمیگه ذات، مگه مریم از مقربون نیست؟ او این چطور میشه؟ ان شاءالله پاسخ میدم فردا شب خدمت عزیزان، اصلا قصه چیز دیگری است جان من. اما نکته مهم، همه اینها رو که خدا فرمود یه جمله فرمود، جزاءً بما کانوا یعملون. این با سببی، هر چه گفتیم تمام اینها نیست مگر نتیجه عملشون. کجا؟ در دنیا. قانون اصالت عمل، قانون اصالت عمل. عزیز من، آیه آیه قرآن رو بنگر و نگاه کن. اگر فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، کجا میبینید انفکاک عمل از ایمان رو در قرآن که راه گشت؟ کجا ایمان بدون عمل رو میبینید که منجی باشه در قرآن؟ امکان نداره این دل رو خوش کنیم به پاره از باورهای درونی، معتقدات درونی، مهرورزی های درونی، هنگامی که مبرز و نشانه خارجی اون در مقام عمل دیده نمی شود. اینجاست که باید گفت گرز چشمه هایی پس جونی تو خوش، گر کناف آهوی کوبوی مشک، گر کمی آهوی ز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمغان. آن یکی گفتا که اشتر را که از کجا می آیه اقبال په. حالا من ادعا کنم که من دنیایی از معرفت، عرفان، محبت در وجود منه، اما وقتی نیست تو زندگی من شواهد عملیش، نمیخوام قسم بخورم. این نکته نقض دلپذیر از بیمایه یقین بدان فطیر از جان من. سراسر آیات قرآن ایمانی رو منجی می داند که به دنبال اون عمل باشه. آتش به جان شم فتد چین بنا نهاد. اینا تو بحث تاریخی داره، تموم شد وقت من، که چی شد در سیر زمان بین ایمان و عمل، باورهای درونی و عملکرد بیرونی در جامعه اسلامی فاصله افتاد. از کجا سیر تاریخیشو از بنی امیه شروع کنیم؟ از اونایی که گفتن زکه قلبک، دلت پاک باشه، از اونجا شروع کنیم. مرجعه سال 134، ریشه کار از اونجاها شروع میشه. گفتن دلت پاک باشه، مهم نیست حالا هر چی خوردی نوشیدی، هر کار، دلت با خدا باشه. من دلم یه دنیا توش محبت خداست، محبت سید و شهداست. من کان لله مطیعن فهو لنا ولی، و من کان لله عاصیان فهو لنا عدو. از معتبرترین احادیث حدیث جابره، عرض به خدمتون جعفیست و رسیدن وجود و مبارک که امام باقر به اون شیعیان بوم کردن، شیعیان رو هستن. رمضان به خدا قسم سرزمینی که شیعیان ما در اون ساکن باشن دوست داریم. بعد گفتن یه مرتبه جابر اشتباه نکنی، یا جابر و ایک دفعی من انتحل تشیع این یقول با حبنا اهل البیت. نه منظور ما این نیست که تو دلش بگه ما غرق گناهیم و یک حسن داریم، ما اینو نمیگیم. این مراد من امام باقر نیست. فوالله به خدا سوگند شیعیان ما شناخته نمی شوند الا به صدق حدیثشون، راستی در گفتار، اداء امانت، وفاء به عهد، تعهدات به خلقشون، تعهدات به خداشون. بعد فرمودن به خدا قسم کسی که مطیع خدا باشه ولی ما خاندانه، کسی که عاصی خدا باشه دشمن ما خاندان است. جزاءً به ما کانوا یعملون، هر چه به اینها دادیم جزای چیه؟ عملشونه. العمل العمل العمل. پروردگارا توفیق فهم و درک آیات بینات کلامت رو به همه ما عنایت بفرما.